اما در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو دعوت می‌کنم مناظره اقتصادی رو بشنوید. موضوع امروز این برنامه بررسی موضوع حذف معافیت‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
مناظره اقتصادی. برنامه ای از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و همراهان برنامه مناظره اقتصادی. امیدوارم هر جایی که صدای ما رو میشنوید روز و روزگار بر شما به خوبی گذشته باشه و این ایام رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنم. امیدوارم که عزاداری‌های شما، طاعات شما و توسلات شما انشاءالله در این ایام عزیز مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و اثرات معنوی اون رو در جامعهمون شاهد باشیم. دعوت می‌کنم تا پایان برنامه امروز هم همراه ما باشید. سامانه پیامکی ما 301035 هست که میتونید از طریق این پیامک برای ما بفرمایید به چه موضوعاتی دوست دارید در برنامه مناظره اقتصادی بپردازیم و چه نکاتی رو خدمت شما ارائه بدهیم. موضوع برنامه امروز ما معافیت هایی است که از قانون مالیات بر ارزش افزوده قراره که بحث و بررسی و تصویب بشه. تشکر میکنم از همراهی شما با برنامه امروز. خدمت شما عزیزان شنونده مهمانان امروز رو معرفی کنم. جناب آقای دکتر محمد رضا عزیزاده، کارشناس اقتصادی، جناب آقای وحید عزیزی، پژوهشگر حوزه مالیات و امور اقتصادی، جناب آقای عبدالرضا ارسطو، کارشناس اقتصادی، و جناب آقای سید احسان حسینی، پژوهشگر حوزه مالیات رو در استودیو میزبانی میکنم. همینطور امیدوارم که در فواصل برنامه بتونیم ارتباطات تلفنی هم با مسئولین محترمی که در سازمان مالیاتی حضور دارن و دارن در این حوزه نقش آفرینی می گفتگوهایی رو داشته باشیم و بحثمون رو تکمیل کنیم. اما خدمتتون عرض کردم که موضوع برنامه ما بحث معافیت هایی است که بر مالیات بر ارزش افزوده تعریف شده است و حالا در دنبال این هستن که قانونیش بکنن و برخی از نهادها، برخی از فعالیت‌های اقتصادی میخوان از این حوزه خارج بشن. این تصمیم و این مصوبه حرف و حدیث های زیادی رو در پی داشته و خیلی از افراد و کارشناسان نسبت به اون واکنش داشتن، هم موافقینی رو داشته و هم مخالفینی، که امروز در این رابطه بهتر و بیشتر گفتگو میکنیم. بحث رو با جناب آقای حسینی آغاز میکنم، پژوهشگر حوزه مالیاتی. بفرمایید هم نظرتون رو در رابطه با نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده و همین که اساسا چه نهادها یا چه فعالیت‌هایی میتونن از مالیات بر ارزش افزوده معاف بشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان محترم به برنامه. خب ناکنید من قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشم یک مقدمه در مورد وضعیت فعلی کشور بگم تا بعد اون موضوعات اصلی رو هم مطرح کنم. الان ما در شرایطی هستیم که در واقع تحریم‌های نفتی داره اعمال میشه و طبق قانون بودجه 98 ما باید 1.5 میلیون بشکه میفروختیم و الان به زیر 200 هزار بشکه در روز رسیده میزان فروش نفت ما. و خب یک کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی داریم ما که بزرگترین چالش دولته در حال حاضر. راهکارهایی که هست واسه این جبران کسری بودجه به طور کلی بحث ساماندهی در واقع معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی. حالا با توجه به بحث امروز، خب که بحث در واقع مالیات بر ارزش افزوده است و ما می‌خوایم معافیت‌ها رو اینجا رو بررسی کنیم، از این جنبه مهمه. به طور کل ما سه پایه مالیاتی داریم. یک بخشی از مالیات، مالیات بر درآمد، مثلا شما یک تولید کننده هستی و یک کالایی تولید میکنی، میفروشی، سودی به دست میاری و از اون سود مالیات اخذ میشه. بخش دوم مالیات ها مالیات بر مصرفه، یعنی شما مثلا میای یک کالایی یا خدماتی رو مصرف میکنی و از اون مثلا مالیات اخذ میشه که مالیات بر ارزش افزوده ذیل این دست از مالیات ها تعریف میشه. بخش سوم مالیات ها هم در واقع مالیات بر دارایی و سرمایه هست. حالا باز میگم موضوع اصلی ما که مالیات بر ارزش افزوده است تو این در واقع جلسه برمیگرده به مالیاتی که از مصرف کننده ما میگیریم. این مالیات بر ارزش افزوده به طور کلی دو تا هدف داریم ازش. یکی بحث درآمدی هست که ابتدای بحثم گفتم یه کسری بودجه‌ای به حال وجود داره و ما باید معافیت رو ساماندهی کنیم. مالیات بر ارزش افزوده یه کارکرد دیگه هم داره، یعنی اون سازوکار اخذ مالیات بر ارزش افزوده به گونه‌ایه که باعث میشه زنجیره تولید کالا و خدمت از ابتدای زنجیره تا مصرف کننده نهایی شفاف بشه. یعنی از این جهت هم در واقع واسه کارکرد داره این مالیات و باید از این ظرفیت های مالیات بر ارزش افزوده در یه سری از مناطق استفاده کنیم ما. موضوع بحثی که من دارم به طور کلی و ویژه بحث معافیت هایی هست که بر مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد در واقع ما الان داریم انجام میدیم. خب نکنین هدف از مناطق آزاد چی بوده؟ این بوده که ما به حالی منطقه ویژه مناطق آزادی رو ایجاد کنیم، از تولید حمایت کنیم که صادرات شکل بگیره و جذب سرمایه کنیم از این مناطق. منتها کارکرد این مناطق با توجه به سیاست‌گذاری غلطی که تو حوزه مالیاتی داشتیم، که اینم یه بخشی از یکی از دلایلش بوده، از این قضیه خارج شده. مثلا من یه آماری به شما عرض کنم که میزان صادرات ما سالانه از مناطق آزاد 500 میلیارد دلاره، در حالی که میزان وارداتمون 3 میلیارد دلاره، میزان قاچاقمون 3 میلیارد دلاره. یعنی اصلا اون رسالتی که ما واسه اون هدفی که از مناطق آزاد داشتیم کاملا برعکس شده، یعنی شده درگاه واردات در قاچاق، در حالی که ما اگر این مالیات بر ارزش افزوده رو تو این مناطق اجرا کنیم و پیاده کنیم، خب این زنجیره در واقع ارز زنجیره تولید کاملا شفاف میشه و اون اولویت اون در واقع مشخص میشه که جریان کالا از کجا اومده و به کجا میرسه. یعنی ما میتونیم با در واقع اخذ این مالیات مانع قاچاق و واردات بشیم و یعنی دست اون نهادهای ناظر رو باز میذاریم، یعنی شفافیت ایجاد میکنیم زنجیره ارزش این کالا.
خیلی ممنونم آقای حسینی، بحث خوبی بود، مقدمه خوبی بود و حالا اشاره‌ای که به حوزه مناطق آزاد داشتین تقریبا جهت‌گیری دیگری رو در بحثمون باز میکنه. آقای عزیزی بفرمایید نظر شما چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، من سلام عرض می‌کنم خدمت شما. بحث معافیت یا در واقع وضع معافیت در هر مالیاتی باید از یک منطقی پیروی بکنه که اون منطق میتونه به صرف نبودن اخذ مالیات باشه به نسبت درآمدی که برای دولت ایجاد میکنه، یا اینکه تصمیم سیاست‌گذار مبنی بر این باشه که تشویق بکنه مصرف یک کالایی یا یه فعالیتی رو و این رو وضع بکنه و حالا دلایل مشابه این. منتها متاسفانه ما معمولاً معافیتایی که داریم علاوه بر این دلایل، معافیتایی هم در قوانین وجود داره که صرفاً مبتنی بر در واقع لابیگری و منفعت عده خاص بوده. در قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنا از این قضیه کلی نیست و یکی از قواعد وضع معافیت این هستش که ما معافیت رو مصداقی و خیلی روشن تبیین بکنیم. منتها ما معافیت هامون تقریبا در همه قوانین بسیار کلی بدون زمان بدون موضوع مشخص هستش. مثلا حالا به چند نمونه من اشاره بکنم. مثلا ما دارو رو معاف کردیم از مالیات بر ارزش افزوده. خب توجیهش چی بوده؟ توجیه ظاهریش درسته، اینه که خب دارو یه کالای ضروری هستش و باید استفاده بشه. منتها نکتهش اینجاست که خب ما دارو رو ارزش رو در داخل معاف کردیم، چرا وارداتش رو معاف کردیم؟ خب اگر دوباره استدلال این هستش که نه فرق نمی‌کنه، داروی داخلی و خارجی بالاخره برای بیماری استفاده میشه، این نکته اینجاست که ما وقتی اینقدر باز میذاریم محدوده معافیت رو، خیلی از کالاها اصلا به اسم دارو دارن وارد میشن، مثل در واقع این کالاهایی که برای حالا ورزش‌های بدنسازی و اینا مکمل‌ها استفاده میشه، اینا تشخیصش خیلی در واقع سخته. یا وقتی ما خیلی از کالاهای خیلی از داروهای ساده رو ما خودمون داریم در کشور، عمده داروها رو در واقع داریم، حالا خیلیش هم خیلی ساده است که بیماری‌های پیش پا افتاده، اینا نیازی به معافیت نداره. به نظرم مثلا میتونیم ما معافیت واردات دارو از مالیات بر ارزش افزوده رو محدود کنیم به بیماری‌های خاص، داروهایی که مخصوص بیماری خاصه که قابلیت کنترل و در واقع نظارت داره. یا فرض کنید همین قضیه تو بحث انتشارات و کاغذ و اینها هستش، خب باز چه نیازی هست که اینا به صورت کلی معاف باشه؟ فرض کنید داخلیش معاف باشه، خارجیش معاف نباشه. به نظر میرسه که ما معافیت‌های دقیق رو قرار ندادیم و این باعث شده که هم از این معافیت‌ها سوء استفاده بشه و هم باعث بشه که خود معافیت به ضد خودش در واقع تبدیل بشه.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای عزیزی، و از اشاره شما به حوزه دارو و انتشارات به عنوان دو بخش دیگری که از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند. اما میشه حداقل دقیق‌تر مشخصشون کرد، دامنه‌شون رو تعریف کرد که این اتفاقات هم نیفته. آقای دکتر یزیزاده، نظر شما چیست به ویژه حالا در حوزه‌هایی که دوستان تا حالا مطرح کردن؟
ببینید، حالا من یک بحث کلی، بحث معافیت‌ها رو می‌خوام مطرح بکنم، بعد برسم به صحبت‌های خصوصا جناب آقای حسینی. این موضوع معافیت‌ها، نکته خوبی جناب عزیز بهش اشاره کردن، مسئله این که وضع مالیات یکی از جنبه‌هایی که باید بهش دقت بکنیم این است که هزینه وصولش به درآمدش به قول معروف میچربد یا نه. یک دومی که با بقیه اهداف کشور و سیاست‌های کشور تناقض دارد یا ندارد. موضوع معافیت یک علمی است که همیشه سازمان امور مالیاتی برای پوشش دادن ناکارایی‌هاش و بقیه دستگاه‌های دولتی برای پوشش دادن عدم اجرای مسئولیت هاشون از این علم همیشه استفاده کردن. آقا 40% تولید ناخالص داخلی معاف است. بله 40% معاف است. اما از این 40% 25%ش بخش کشاورزیه که اصولاً وضع مالیات تو این بخش نه به صرفه است، نه امکان پذیر است، و نه جمع کردنش و فشار مالیاتی آوردن با اهداف دیگه اقتصاد همخونی دارد. چرا؟ چون ماهیت بخش کشاورزی است که گردش سرمایه درش کنده، سال یک بار انجام میشه. باید دیده ویژه روش داشته باشیم، همه دنیا هم همینطور دارن. بخش عمده بخش کشاورزی ها ترز کنم. بعد بخش نفت است که خب اونم که هیچ فرقی نمیکنه که شما درآمد نفت رو عیناً تو بودجه وارد بکنی یا یه بخشی رو تحت عنوان مالیات اول بگیری، بعد مابقیش که میمونده مثلا 25% برداری، بعد 75%ش بده. اینم بنابر این جفسازیای عجیب غریبه. یا مثلا میان روی بعضی از نهادها رو عنوان میکنن. این نهادها هر کدوم شرکت‌هایی که دارن، این همه مشمول مالیاتن. تنها نهادی که مشمول مالیات نیست آستان قدس است. اونم تازه مشمول شدنش تأثیری نداره. چرا تأثیر نداره؟ یک، اولا شرکت ها زیانده هستن اکثرا. ثانیا اگر سود هم داشته باشن، مطابق همین قانون مالیات های مستقیم، درآمد شما اگر صرف امور خیریه خاص و چه و چه و چه بشود، جزو هزینه قابل قبوله. تمام درآمد شرکت های آسان قدس محل خرجش مشخص است. بنابراین اصلا اینها فقط فرافکنی است که بعضا مسئولین انجام میدن، مردم هم که حالا جریان جزئیات نیستن میگن بله چون فلانی معاف است مثلا حالا کشور داره میره رو هوا. نه، هم چیزی نیست. کشور مشکل کسری بودجه دارد به خاطر اینکه سیستم مالیاتی اونجایی که باید دست بذاره دست نمیذاره. بحثی که آقای حسینی فرمودند که ما با وضع مالیات در مناطق محروم، مناطق آزاد میخوایم گردش کالا رو شفاف بکنیم. آقای حسینی، مگر گردش کالا تو بقیه دیگه نقاط کشور شفاف شده که فقط همون یتیکه مونده؟ نشده. سیستم مالیاتی اگر کارا بود، گردش مالیاتی رو جای دیگه شفاف میکرد. ببینید، شما بزرگترین مشکل فرار مالیاتی در این کشور مشکل مبادلاتی است که در کشور صورت میگیره هیچ اثری ازش نمیمونه، چه تو بخش اقتصاد شفافمون چه در بخش اقتصاد زیرزمینیمون. خب این مبادلات چطور صورت میگیرند و هیچ اثری ازشون باقی نمیمونه؟ علتش این است که ماهیت سیستم بانکی ما انتشار اسکناس‌های عجیب غریب است. ما تا قبل از قضیه بازار ارز که حالا آقای دکتر امتی اقدام بسیار خوبی کرد راجب توقف چک‌های بانکی حامل، ما در کشورمون اسکناس 100 میلیارد تومانی میتونستیم داشته باشیم، 1 میلیارد تومانی میتونستیم داشته باشیم با پشتوانه. الان بدون پشتوانه شده دیم. با پشتوانش منظورم چک بانکیه، بنده میرم بانک مراجعه میکنم 50 میلیارد تومان تو حسابم پوله، میگم لطف بفرمایید 50 تا چک بانکی 1 میلیاردی بر من صادر کنید، 50 تا اسکناس 1 میلیارد تومانی میشود. هر مبادله ای که به واسطه این چک صورت داره میگیره هیچ جا ازش اثری نمیمونه. چی رو سیستم مالیاتی میخواد شفاف بکنه؟ الان به خاطر باید وایسیم 5 سال سر این قضیه بحث و جدل هست، باید وایسیم وقتی که به خاطر کنترل بازار ارز بیایم فقط چک بانکی رو فعلا متوقف بکنیم. حالا اسکناس بدون پشتوانه که اسمشو میذاریم چک شخصی، اون همچنان هست. بنده یه چک میام ارزم بزرگ آقای حسینی به شما میدم برای 1 سال آینده به مبلغ 1 میلیارد تومان، از شما خریدی میکنم. شما این چک نگه نمیدید دست خودتون، میدید دست یکی دیگه، دست یکی دیگه، تا تاریخ 1 سال آیندهش 100 بار این چک اقتصاد زیرزمینی و مبادلات پنهان رو تسهیل میکنه، هیچ اثری هم ازش نیست. سیستم مالیاتی و دولت محترم اگر خیلی نگران کسری بودجه هستند، اولین کاری که باید بکنن این است که آقا بیان قانون شده است، اجرای این 20 روز کار نداره. آقا چک باید در وجه شخص حقیقی یا حقوقی صادر و در وجه خودش کارسازی بشود، یعنی ما بتونیم اقتصاد شفاف بکنیم. روی خود مالیات بر ارزش افزوده شما داخل بکنیم. الان من یه سوال از شما میکنم، چند درصد اقتصاد کشور مشمول مالیات بر ارزش افزوده است و نرخش چقدره؟ 9%. چند درصد مشموله؟ حداقل 50%، 60%. سوال، 60% اقتصاد شفاف، اقتصاد زیرزمینی کارش ندارم، اقتصاد زیرزمینی ما اقتصاد شفافم گنده تره. ما 60% تولید ناخالص داخلی که مشمول باشد ضرب در 9%، یعنی 5.4% جی دی پی باید مالیات ارزش افزوده بگیریم. من تقاضا دارم بلش کنید آقا این خیلی این کارم بیان اینجا اینو انجامش بدن. 5.4% 1.5% نیست. پس ظرفیت مالیات بر ارزش افزوده طبق همین قانون در شرایط کنونی در مناطق مشمول 4 برابر این حجم کنونی است که وصول میشه. عذر میخوام من اینو باید اشاره بکنم. بحث مناطق آزاد رو ببینید، من از دوستان کارشناسا تو سطح کشور از مسئولین محترم تقاضا دارم کسایی که راجع به مناطق آزاد میخوان صحبت بکنن یک وقتی بذارن مرزهای این کشور رو یه بار نگاه بکنن. من تجربه ای رو به شما میگم که خیلی جالبه. سال 1365 در زمان جنگ من کردستان بودم. یک روز به ما گفتن آقا داری میری عقب، این دو نفرم ببر تحویل بده. گفتیم باشه. ژاندارمری جلو ماشین ما رو گرفت، آقا اینا رو فرمانداری برو فرمانداری سردش اینا رو تحویل بده. تو ماشین بهشون گفتم آقا چه کار کردید شما؟ گفت ما بدون کارت جنس بردیم. گفتم جنس چی بردید؟ گفت ما جنس میاریم عراق از عراق جنس میاریم. گفتم بعد کارتم بدو میدن؟ گفت بله. من تو کارتون باطل شد والما رو گرفتن. گفتم دو طرف خط جنگ داره همدیگر میزنیم ما، شما این وسط جنس میبرید و میارید؟ گفت بله. دوستان عزیز، مسئولین محترم، یا مرزا رو نمیدونید چی چیه راجع به قاچاق صحبت میکنید، یا میدونید خودونو زدیم به اون راه. در هر دو صورت لطفا تغییر رویه بدید. مناطق آزاد درست نشد برای تولید و صادرات، اسمشه. ببینید شما در همینجا خارج از شهرهای بزرگ برید 4 تا نیرو متخصص بخوای پیدا بکنی نمیتونی پیدا بکنی. چطور انتظار دارید تو مناطق مرزی تو مناطق آزاد نیروهای متخصص باشه که تولید رو واسه شما گسترش بدن؟ نه، چنین چیزی نیست. ایجاد شده است به خاطر اینکه در اون مناطق باید شغل ایجاد شود. اگر شغل ایجاد نشود میشن قاچاقچی. یک، دوم امنیت کشور تو خطر هست برای این قضیه. یعنی شما هر یه شغلی رو که در مناطق مرزی به خطر میاندازید، امکان سربازگیری دشمن رو یه نوع واحد بیشتر کردید.
بسیار خیلی ممنونم آقای یزیزاده برای بحثی که ارائه کردید و نقطه نظرهای ویژه‌ای که به ویژه در حوزه مناطق آزاد داشتید. شاید بتونه بحث رو یه مقداری به حوزه‌های جدیدتری هم راهنمایی کنه. اما در این بخش در خدمت جناب آقای ارسطو هستیم، کارشناس اقتصادی. بفرمایید.
برای اینکه این جلسه یک خروجی مشخصی در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده داشته باشه، من فکر می‌کنم باید یک سیر مشخصی رو دنبال بکنیم. دوستان در فرمایشاتشون اشاره کردند که هدف کلی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در دنیا یکی بحث درآمدزایی بوده که از مالیات بر ارزش افزوده اصطلاحاً توی دنیا به عنوان ماشین پولسازی دولت‌ها هم یاد می‌کنند. هدف دومی رو هم که از اجرای قانون یا این نوع پایه مالیاتی پی گرفتند، بحث شفافیت زنجیره عرضه کالا و خدمات در ساختار اقتصادی کشورها بوده. توی کشور ما هم با توجه به همین دو رویکرد کلی اجرای قانون رو شروع کردن. توی 12 سال گذشته تقریبا که 11-12 سال از اجرای آزمایشی قانون میگذره، معدیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی با مشکلات متفاوت و متنوعی در اجرا برخوردن که میشه به بحث پذیرش اعتبار مالیاتی معدیان، بحث استرداد اعتبار مالیاتی صادر کننده ها، بحث بی اطلاعی و یا ناآگاهی معدیان و بعضن ممیزان مالیاتی نسبت به نظام مالیات بر ارزش افزوده، دادرسی نامناسب، بحث مالیات ستانی مضاعف، به اشکالات اینچنینی این قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد. یکی از عوامل و یا مسائلی که باعث به وجود اومدن برخی از این اشکالات در فرایند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شد، بحث معافیت‌های مالیاتی بود. شما وقتی که معافیت مالیاتی رو اعمال می‌کنید، چند اتفاق توی ساختار اقتصادی می‌افته که اینها به عملکرد مناسب قانون مالیات بر ارزش افزوده لطمات جدی وارد میکنه. یکی از اونها بحث که دوستان در عرایضشون فرمایشاتشون فرمودن، بحث عرضه داخلی، معاف بودن بر کالاهای داخلی و واردات بود که اینجا یک جریان کاملا یک سویه ای به نفع واردات شکل میگرفت و یا بحث معافیت ها باعث میشد که شفافیت اون زنجیره عرضه کالا و خدمات دچار اختلال بشود و ما نتونیم به اون اهدافی که مد نظر قانون گذار بود برسیم. در خصوص بحث معافیت‌های مالیاتی 3 تلقی متفاوت وجود داره که من سعی می‌کنم در اینجا هر 3 تلقی رو خدمتتون عرض بکنم و اون تلقی که با مبانی علمی و نظری قانون مالیات بر ارزش افزوده در سطح دنیا همخوانی داره رو اینجا یه مقداری در آتش صحبت بکنیم. اون برداشت درستی که از معافیت ها در قانون مالیات بر ارزش افزوده باید بهش اشاره بشه این هست که توی قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا نظام مالیات بر ارزش افزوده معافیت باید صرفاً به کالا و یا خدمت تعلق پیدا بکنه. یعنی ما باید یک کالا، مثلا نان رو یا دارو رو، از مالیات بر ارزش افزوده معاف بکنیم و یا مثلا خدمات پزشکی رو. بعضی از فعالان اقتصادی و یا قانونگذاران به اشتباه دامنه معافیت ها رو به سمت اشخاص حقیقی و یا حقوقی و یا بعضی از مناطق جغرافیایی سوق میدن. معافیت در قانون مالیات بر ارزش افزوده، ما نمیتوانیم معافیت رو به اشخاص بدهیم، یعنی بگیم ارسطو که داره فلان کالا رو تولید میکنه از قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف هست. فقط میتونیم کالا رو فارغ از اینکه چه کسی با چه نوع از با چه شخصیت حقیقی و یا حقوقی، انتفاعی یا غیر انتفاعی، دولتی یا خصوصی، اون کالا رو داره تولید میکنه معاف باید بشود. در خصوص معافیت قلمروی جغرافیایی هم یه اشکالی به وجود میاد. وقتی که ما یک قلمروی جغرافیایی، وقتی ما یک بخشی از یک قلمروی جغرافیایی رو معاف از مالیات میکنیم، یک پازلی رو از این مجموعه پازل ها برمیداریم و این باعث میشود که کل این نظام دچار یک خدشه‌ای در عملکرد به اون وارد بشود. آقای یزدی‌زاده مطلب خوبی به اشاره فرمودن که ما 60% GDP مون مشمول مالیات بر ارزش افزوده هست که با نرخ 9% یه رقم بسیار قابل توجهی میشه که با میزان وصولی ما یه فاصله ای داره. ما به جایی که بریم به سمت مالیات مناطق آزاد تجاری و صنعتی، بیایم رو همین داخل کشور رو اون 60% کار بکنیم. ما هم کاملا با این دیدگاه موافق هستیم و فکر میکنیم که باید اون گپی که بین مالیات بالقوه ای که وجود داره و اون مالیاتی که وصول شده رو باید پر کرد، ولی این هیچ تناقضی با این نداره که ما بریم توی اون مشکلات مالیاتی و اون فرار مالیاتی هایی که توی مناطق آزاد شکل میگیره هم مبارزه بکنیم. حالا در ادامه به تبعات منفی بحث معافیت توی مالیات بر ارزش افزوده هم میشه اشاراتی داشت.
ممنونم، متشکرم آقای عبدالرضا ارسطو، کارشناس اقتصادی. آقای عزیزاده بفرمایید.
بله، ببینید جناب ارسطو، یک موضوعی رو به نظرم باید بهش بیشتر دقت بکنیم. ما در معافیت مناطق آزاد تجاری نیامدیم یک منطقه جغرافیایی رو از مالیات ارزش افزوده معاف کنیم. مناطق آزاد تجاری تعریف دارند و طبق تعریف اصولاً از سرزمین مادری جدان. اینا گمرک دارن، اینا مرزهای مشخص دارن، جنس ارسالش به اونجا صادرات تلقی می شود. اصلا بحثی نیست که شما بگید من فلان شهر رو میخوام معاف بکنم. خیر، مناطق آزاد تجاری طبق قانون با سرزمین مادری جدا تلقی میشن، قوانین خاص خودشونو دارن. بنابراین اصلا این بحث نیست که ما بیان بگیم آقا چون ما اومدیم یک بخشی رو معاف کردیم، بنابراین زنجیره کنترل گردش کالا و خدمات در بخش مالیات بر ارزش افزوده دچار مشکل شده. این یک. دومی که مشکلی که تو کشور ما وجود داره جناب ارسطو این است که روزی که در سال 1370 اولین بار بحث وضع مالیات بر ارزش افزوده تو کشور مطرح شد، از همون زمان هم من خودم جلسات کارشناسی اون موقعشم بودم، بحث این بود که اولا مالیات بر ارزش افزوده ما معافیت نداریم، ما نرخ صفر داریم. یعنی شما نمیتوانید یک چیزی رو در مالیات بر ارزش افزوده معاف تلقی کنید، چون زنجیره ممکنه از بین بره، بنابراین باید نرخ صفر مالیاتی واسش تلقی بشود اگر بحث زنجیره است. دوم این که در نظام‌های ارزش افزوده دنیا که ما ازش صحبت می‌کنیم، مالیات بر ارزش افزوده دقیقاً به عنوان موتور ایجاد اطلاعات در سیستم مالیاتی تلقی می‌شود، یعنی گردش کالا خدمات رو بتونه انجام بده. ما در اون زمان به خاطر این نقص آمدیم سیستم اطلاعات مالیاتی کشور پایه‌ریزی کردیم و گرفتن لیست خرید و فروش رو از شرکت‌ها و نمی‌دونم زی حسابی‌ها و چه و چه. و جالب اینجاست که به شما بگم امروز درست تو ایران برعکس است، یعنی به جایی که مالیات بر ارزش افزوده اطلاعات بده برای بخش مالیات بر درآمد، بخش مالیات بر درآمد داره اطلاعات میده مالیات بر ارزش افزوده. چرا؟ چون یک اشتباه اساسی در کپی کردن قانون تجارت، قانون مالیات بر ارزش افزوده ایران از خارج اتفاق افتاده است. ما در مالیات بر ارزش افزوده ماده 20 رو داریم. ماده 20 ماهیتش این است که میگه دولت به فروشنده وکالت میدهد، ماهیتش این است که فروشنده به وکالت از دولت موقعی که داره جنس میفروشه مالیات رو از خریدار بگیرد. در کنار این پدیده شرکت‌های سوری و کاغذی و چه و چه باعث شده یک سری شرکت سوری این وکالت رو از دولت اخذ کنند، چون قانون بهشون اختیار داده مالیات رو از مردم بگیرن و بذارن جیبشون. علت این که مالیات بر ارزش افزوده اینقدر اختلاف دارد، اینقدر فرار دارد این است. در صورتی که رفع این مشکل به راحتی اتفاق می افتد. حالا ما منم بحث ایشون، چون ایشون فرمودن که آقا بحث وضع مالیات در مناطق آزاد تناقضی با این بحثی که شما میگید نداره. چرا؟ 100% تناقض دارد. ما همه اقتصاد خوندیم، میگه اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع است. یکی از منابع ما توان مدیریتی مونه. آقای ارسطو، توان مدیریتی ما باید صرف 2 ریال بشود یا 1000 ریال؟ خب الان این نه عذر میخوام، این توان مدیریتی اگر بحث من عرض میکنم، شما وقتی مناطق آزاد داری صحبت میکنی اول به قانون مناطق آزاد دقت بفرمایید.
سرزمین اصلی داره توی اتفاق میفته، یه بخشیش به دلیل معاف بودن مالیاتی مناطق آزاد تجاری هست.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. در این بخش اجازه بدید که یک ارتباطی رو داریم با جناب آقای محمد مسیحی، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور. آقای مسیحی سلام، عصرتون بخیر.
خواهش می‌کنم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما مهمانان محترم و شنوندگان عزیز برنامه.
سلامت باشید انشالله. آقا ما اینجا داریم در رابطه با معافیت های بر مالیات بر ارزش افزوده صحبت میکنیم و برخی از مصادیقش اینجا چالش برانگیز شده، از جمله بحث مناطق آزاد. قبل اینکه شما وارد این مصادیق